لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. جلسه گذشته بحثمون تقریبا ناتمام ماند، اونم به علت گسترگی بحث بود و کمبود زمان ما. خوشبختانه این هفته هم تقریبا بحث دنبالی بحث هفته پیشه، لذا میتونیم به همدیگه منظم کنیم، بچسبانیم و مجموعشو بحث بکنیم. جلسه اولمون در این زمینه گذشت، در وجود خود زردشت پیغمبر از دیدگاه منابع زردشتی شک و شبهه و گفت و شرود و انقلت و لایقال فراوان است. جلسه دوم درباره کتاب اوستا گذشت و اینکه چه قسمتی رو ما از اوستا امروز میتوانیم، اونم نه به ضرس قاطع، به قول مسلمان ها به قسم حضرت عباسی، بلکه به زن قالب بگیم که از آن زردشت پیغمبره، بقیه قسمت ها تکلیف چی میشه. لذا اولی این بحث رو آغاز میکنیم که اصلا کلمه ی اوستا چه معنایی داره. اون مداری که من بررسی کردم از این سو و آن سو و این کتاب و آن کتاب و از یکی از دانشمندان سوال کردم، دانشمندان زردشتی البته، اون لغتی که برای من در فارسی گفت به عنوان معنای کلمه اوستا یعنی دانش درونی، شاید بشه در عربی معادل کلمه بصیرت رو پیدا کرد. اوستا یعنی یک بینش و دانش درونی. اوستایی که امروز در دست ما هست، جلسه پیش هم عرض کردیم، پنج قسمت دارد این اوستا. این کلمه پنج عجب مقدسه که در توراتش هم پنج صفر داریم. حالا اوستا هم واجد پنج کتابه. این پنج کتاب عبارت از یسنا، یشتها، ویسپرد، وندیداد و خورده اوستا. این پنج کتاب مجموعاً چیزی را ساختند که امروز در دست زردشتیان است و به نام اوستا معروف است. خب از این پنج قسمت باز کدامش به ظن غالب، اونم نه به قطع و یقین، می توان گفت که متعلق به زردشت است؟ شما تمام کتاب ها را که بگردید خلاصش اینه، هر کس در این زمینه اظهار نظر کرده مسلم دانسته که این پنج قسمت جز یک قسمت معدودی از یکی از بخش های اوستا، بقیهش مطمئنن از مال زردشت پیغمبر نیست. یعنی شما حتی یک مدرک زردشتی هم پیدا نمی کنید که به شما بگوید که ما اعتقادمون بر این است که پنج قسمت اوستا همش از آن زردشت پیغمبره و این که مال اونیست. حالا بعد براتون مدارک هم میخونیم. این که مال اونیست یه مقداریش برمیگرده به افکار و عقاید و ایدئولوژی های قبل از زردشت، یه مقدارم برمیگرده بعد از زردشت. این مجموعه امروز نامش اوستاست. از یادم شما بشه یک نفر زردشتی که من رفتم، البته همین رفتم بیدم، یک نفر زردشتی که بتونه برای شما این مطلب را بگوید و خوشم بیست. البته که با هر پنج قسمت ابستا از آن زردشته مطمئنن یک دفعه رو در دنیا پیدا نمی کنیدش. عرض کردم یک بخش کوچکی از یکی از پنج قسمت ابستا، یکی از پنج قسمت ابستا یسناست. یسنا در یسنا که قسمت های گوناگون داره، یک قسمتی به نام گاتها هست، گاتها یا سرودهای زردشت پیغمبر. تمام مبرخین و محققین و مفسرین ابستا اومدن روی مطلع اتفاق کردن که اون قسمتی که میتوان گرمال زردشته همین گاتها هست، بقیه قسمت های تشکیل دهنده ابستا از نظر سبک نگارش، از نظر لحن کلام و بیان به هیچ وجه من البوتو با گاتها یکسان نیستن. این مجلهی که دست منه اسمش فراوهره، ما فارسی میگیم فروهر، این سیش فراوهره. این فراوهر در واقع ارگان زردشتیان ایرانه. فصل نامه است یا دو؟ نه، هر دو ماه یک باره، ببخشید. این دو ماه یک بار منتشر میشه. این که من میخوام براتون بخونم از شماره 6 پنج مرداد و شهریور 79 حالا خیانه که مارسه ساعت بکشه باید فضاش هم دارم براتون بخونم آروش. یه بحثی داره اینجا به نام یگانه پرستی در ابستا. من این عبارات رو براتون بخونم، اصلا مجله مال زردشتی هستن، این مسلمان ها چاپش نکردن بیرون. نویسنده سرکار خانم زهره بزرگ مهری، مهندس معمار، کارشناس ارشد ابنیه و ساختای تاریخی کشور، مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشکده میراث فرهنگی کشور، تلخیصی از مطالب دو جلسه سخنرانی ایشان در محل سازمان فرابهر جوانان زردشتی خودشم نوشته، تیر ماه 79 سخنرانی ایشون بوده. این خلاصشه. کتاب مقدس ایرانیان ابستا متشکل از 3 بخش عمده به لحاظ تاریخ و زمان نگارش است. از اینجا معلوم میشه که تاریخ نگارش ابستا یک زمان خاص نبوده، متعلق به 3 دوره تاریخ است. 1. ابستای متقدم که مربوط به باورها و تفکرات دینی ایرانیان قبل از ظهور هشت زرتشت است. پس یک سری از باورهای ایرانیان قبل از ظهور زرتشت پیغمبر چی شده؟ در این ابستا باید وارد شده. هیچ دخلی و ربطی به زرتشت نداره. و بعد از زمان هشت زرتشت مجدداً با پاره تغییرات جزء ابستای متأخر می شود. خب تقدیم این بسمت در اول روشن شد. دوم، ابستای دوران اشوزت. اشون کنید این منش حضرته، اشونی پاک به زبان ابستایی، بخواییم فارسی معادل بگیریم حضرت میشه. ابستای دوران اشوزتوش که به ابستای گاهانی شهرت دارد و بخش شناخته شده آن مجموعه گاتخاست که عرض شدیم براتون، که سرودهای اشوزتوش میباشد و در دقت این کلمه آخر و تا امروز نسبتاً دست نخورده باقی مانده. یعنی حتی گاتهایی هم که میگیم که مال زردشت پیغمبره نسبتاً دست نخورده، یعنی مقتضایی توش دستکاری شده. اما سوم، ابستای متأخر که دوره زمانی بعد از گاتها تا لااقل پایان دوره ساسانی، احتمالاً تا چند قرن بعد از ظهور اسلام، بعد از ظهور اسلام هم بعضی بخشا حذف و اضافه می شود، او در بر می گیره. یعنی ملغمه ایست خدا زردشت مال قبل از زردشت، یه مقدار مختصریش مال زمان زردشت، یه مقدار بعد از زردشت نوشتن به این کتاب اضافه کردم. حالا بدیهیست که هر یک از بخش‌های فوق بنا به موارد تحقیق و تفحص در فرهنگ ایران زمین ارزش خاص خود را داراست. اگر زمان ظهور اشو سرپرش را تاریخ 1769 از میلاد بداریم که البته همین هم محل تعمل برای دون گفتی با اینا رو، این نظر ایشونه، نظر همین مبرخینی نیست که زمان زردش 1760 سال قبل از میلاد مسیح باشه، تا 6000 سال هم برگردن هم برگردن، تا 11000 سال هم برگردن برگردن بندش. حالا ایشون نظر رو به مشکل نیست دیگه. با توجه به این که اول حکومت آریایی که در سرزمین ایران کنونی تشکیل شد دولت ماد بود، در حدود 700 سال قبل از میلاد باید زادگاه اشوزرتش را در سرزمینی غیر از ایران کنونی جستجو بکنیم. البته این حرفی که ایشون میزنه، اگر ما مبرخان برای تو خوندیم منابعش رو، اعتقادشون بر اینه که زردشت ایرانی بوده و در آذربایجان غربی به دنیا آمده، خاطرتون بدن تو خوندیم منابعش رو، که با توجه به زبان گاتا، حالا خیلی مهم نیست، این مهمه که با توجه به زبان گاتا که تعلق به زبان مردم شمال شرقی ایران امروزی را دارد، این سرزمین می تواند منطقه بین شمال شرقی دریای سیاه تا دریای اورال باشه. باز این محل تأمل نیست، او قسمت محل تأمله. میگه زبان گاتا زبان خاصیه و درست هم هست. این حرف متفق علیه. زبان گاتا در اوستا با تمام قسمت های دیگر زد اوستا با هم دیگه فرق میکنه. از این چه استفاده میشه؟ اگر خیلی خوشبین باشیم، خیلی خوشبین باشیم، اگر فرض کنید که گاتا که قسمتی از یسناها باشه، این یسناها یک پنجم کل در کل اوستاست، گاتا یک پنجم کل یسناهاست، یعنی شما این رو هم ضرب کنید از مجموع اوستای کنونی، یک 25مش ممکنه مال زردشت پیغمبر باشه. یه مجله باز های مجله فرابهر شماره یک و دو فروردین به اردیبهشت 82 دیگه این هست. حالا اینجا پاسخ به سوالات دینی و مذهبی زرتشتیانه، این شماره و این قسمت و بخشش پاسخ به سوال موبد اردشیر خورشیدیان، یعنی بالاترین مقام در زرتشتیگری بعد از موبدان، موبد البته که آقای دکتر خورشیدری الان موبدان موبدشونه، این موبد نیستنی روحانی برجستشونه. من باز این عبارات رو خونم براتون. مذهب اشو زرتشت هم از این قانون مستثنا نیست و مانند سایر ادیان، خوب دقت کنید، یک مغالطه خیلی خوشگل اینجا واقع شده که ما مغالطه را بیان میکنیم جوابش را براتون بگیم. مذهب اشو زرتشت هم از این قانون مستثنا نیست و مانند سایر ادیان از دو قسمت تشکیل گردیده، کتاب دینی یا آسمانی ما که با آن گاتاها گفته میشود. بازم این اصرار داره، اینم میگه آقای خورشیدیان که چی؟ که ما اون که بهش میگیم آسمانی فقط گاتا هاست بو. و کتاب های بسیاری که در طول زمان بسته به شرایط زمان و مکان توسط موبدان و پیشوایان مذهبی زرتشتی نوشته شده و مورد توجه و پذیرش زرتشتیان قرار گرفته و برای زرتشتیان گرامی و مقدسی باشه. خب باز این نکته خیلی قابل تأمله. اینا میگن همونطوری که در اسلام شما دو تا منبع دارید، در مسائل مذهبی دو منبع، دو رفرنس با قول انگلیس زبور دارید، یکی قرآنه، یکی هم احادیثه، traditions، سنت، درست شد؟ ما هم در زردشتیگری این همین رو داریم. ما هم معتقد نیستیم آن چرا که منصوب به زردشت مال او باشه، مگر شما همه احادیثی که به پیغمبر اکرم میگید هست با همان پیغمبره؟ همه احادیثی که به علی بن ابی طالب منصوب است مال علی بن ابی طالبه؟ نیست اینجور. خب سره از ناسره باید جدا بشه. ما هم چنین چیزی میگیم، ما میگیم کتاب آسمانی ما فقط و فقط گات هاست، همین سرود های زرتشته، بقیه چیه؟ بقیه کسی دیگران نوشته شده. منتها چون مورد قبول جامعه زردشتی و زردشتیان قرار گرفته، رو این جد امروز مقبولیت عام پیدا کرده. خوب به این مطلب دقت بشه، این مطلب خیلی قابل توجهیه. ما یه مقدار از این حرف قبول میکنیم، یعنی نمیتونیم قبول نکنیم. این مطلب چیه؟ این که یک سری احادیث در باورهای اسلامی هست، در کتابهای اسلامی هست، چه در میان سنی ها فراوان، چه در میان شیعه ها، که اینا مطمئنن بیان معصوم نیست. ممکنه معصوم پیغمبر اکرم باشه، ولی پیغمبر قطعا نیست. شما همتون از ابو هریره حرفا شناخت دارید دیگه. این آدم از ماوی پول میگرفت، حدیث میساخت. کارش این بود، حدیث سازی میگرفت و میساخت. حداقل 5000، حد اکثر 7000 حدیث از ابو هریره در کتابای سنی درج شده، که به قسم حضرت عباس و به زرس پاسو به خود قرآن میشه سوگند بود که خیلی از اینا ساخته ذهن و فکر خود ابو هریره است. او درست کرده، ساختن حدیث، ساختن انقدر در اسلام دختن اون زرش ناپیدا. انا مدینت الان و علیون بابا، این حدیث مسلم شیعه و سنی است که متواتر هم هستی که اومدن ساختن. انا مدینت الان و علیون بابا و ابو بکر و عمر سهبا ساختن برش. اونا به احمق به دیگه شرک سخت نداره که معلوم ساختگی دیگه، توجه کردی؟ این ساختگی هاش بودش. خب بود این ساختگی زیاد داری. منطقه نکته که قابل اهمیته این، ما یک کتابی به نام کتاب قرآن داریم که کتاب آسمانی میدونیمش. مخالطه کار اینجاست، ما کتابی به نام قرآن داریم که تمام مسلمانان عالم هر جا که باشن میگن این مجموعه کتاب وحی الهی. شما کتاب به نام ارسطا دارید، سخن اینجاست، کتاب نام ارسطا مدعی هستید که کتاب مورد اعتقاد خونه. ما میگیم در کتاب ارسطایی شما تأمل هستید، این کتاب آسمانیه. قسمت های عمده از این ارسطایی که شما آسمانی میدانید آن را آسمانی نیست، اما در قرآن مقدس تمام مسلمانان آدم از بدر ظهور نیر درخشنده اسلام الی زمان ناهازا همشون میگویند چی؟ میگن این قرآن بین الدفتین، این کلام خداست. تفاوت مطلب در باور ما و شما از زمین تا آسمانه. شما همچین ادعای در مورد کتاب آسمانیتون نمیتونید بکنید. شما میگید ارسطا آسمانیه، ما میگیم نیست، ما میگیم قرآن آسمانیه و همه هم معتقدن که این کتاب قرآن آسمانیه. شما از آنچه که مدعی هستید که آسمانی هست فقط 1/25 ممکنه آسمانی باشد. ما از آنچه که معتقدیم آسمانی هست 100% آسمانیست. بله در روایت حرفا هست، هیچ مسلمانی هم در دنیا مدعی نیست که هر چه روایت از پیغمبر اکرم نقل شده یا از ائمه خدا علیهم السلام نقل شده اینا همش از زبان مبارک پیغمبر امام علی بودن، هیچ کسی مدعی نیست. حدیث غلط داریم، حدیث صحیح هم داریم. ما بحثمون در کتابای اصیلمونه. شما میگید ابسط و آسمانی نیست، پس در اول خودتون رو اعتراف دارید. ما میگیم قرآن کتاب آسمانی، همه کتاب آسمانیه. این میخواد این بطلب رو بگه، دیگه مشکل نیست. در هر دینی همینجوره. ما میگیم از ابسط باید گاتهاش آسمانیه. خب پس چرا مجموعه ابسط مورد قبول شما؟ بیاید بگین از این مجموعه ابسط بغیر میزنیم کنار، فقط میگیم یک کتاب نام گاتها مورد قبول ما هست، باید کتاب آسمانی. شما این مجموعه رو میگید آسمانی، مشکل اینجاست. و ما دیدیم که از این مجموعه عرصه دوازم تکرار میکنم بیش از 1/25 آسمانی نمیتواند باشد، اگر باشد بسه. باز این مجله فراوهر خرداد و تیر 82 خب باز موبد اردشیر خورشیدیان با سکوی سالات دینی و مذهبی زردشتانی ها کنید ایشان. یعنی منظور شما این است که زبان گاتها که برای آسبانی زرتشتیان است با زبان قسمت های دیگر عوستا فرق دارد؟ اون چه اول خدمتون گفتیم سبک نگاره زبان آهنگ همین امور در گاتها با بقیه قسمتی عوستا فرق میکنه. لذا سوال کنندم همین رو سوال کرده که زبان گاتها با بقیه قسمت های عوستا فرق میکنه. خب این جواب چیه؟ زبان کتاب آسبانی ما زرتشتیان زبان اوستایی نامیده می شود، زبانی که متعلق به حدود 4000 سال قبل مردم ایران بود، در حالی که اوستاهای دوران ساسانی که توسط موبدان و بزرگان دین نوشته شده و مورد قبول و پذیرش و احترام زرتشتیان است، با زبان گاتها خیلی خیلی فرق داره. اگر مال زرتشت بشه با زبان گاتها باشه، چون ادعای شدن که فقط گاتها زبان زرتشته. اگر بقیه قسمت‌های اوستا هم مال زرتشته باید به زبان گاتها نازل شده باشه. میگه زبان گاتها با بقیه قسمت‌های اوستا خیلی خیلی فرق داره و حتی خیلی نزدیک به زبان فارسی است. چرا؟ که این بخش‌های اوستا حتی تا حدود 1000 سال پیش نوشته شده. الله اکبر. یعنی این در طول زمان اومدن نوشتن و اوستا اضافه کردن. این معنی میشه این درست شد. و آن وقت زبان مردم ایران پهلوی بوده که زبان فارسی ما هم سرچشمه از آن دارد و خیلی نزدیک به این زبان است. حتی بخشی از اوستا پس از حمله اعراب و توسط موبدان به زبان روزگارشان نوشته شده که حتی لغات عربی زیادی در آنها دیده می شود. خب حالا بریم، حالا زبان اوستایی رو واقعا میتونی بهش معتقد باشیم؟ این زبان اوستایی چه مدعی از این گاتها به اون زبان تو هم تأمل هست. آقای موبد اردشیر خورشیدیان در اون برامون اینجوری مطلب رو نقلش میکنه، منتها چون تا کنون هیچ کتیبه ای خود اون قسمت کتام زیر سوال میره، خود زبان اوستا میره زیر سوال با این زنی، منتها چون تا کنون هیچ کتیبه ای به خط اوستایی کشته شده و هنوز دانشمندان جهان نتوانستن بفهمن که این زبان گاتها و یسنا مال چه بخشی از ایران بوده و متعلق به چه ملیتی از کشور ایران بوده، به آن میگویند زبان اوستایی. یعنی میگویند زبان گاتها زبان اوستایی. خود زبان اوستایی نمیدونیم مال کجا بوده، خود اون محل حرفه. یعنی به این ترتیب اون یه تیکه هم که قبول کرد که مال زرتشته خلاصه محل تأمل میشود قبولش. و این آخرین شماره فرابهره که من گرفتم مرداد و شهریور 82 پاس تو اینجا تو همین قسمت پاسخ به سوالات دینی و مذهبی زرتشتیان باز موبد اردشیر خورشیدیان. سوال کننده میگه بسیار بود، پس اینطور که متوجه شدم اوستا فقط یک کتاب نیست که ما آن را بتوانیم، عجب سوال کننده بزرگ همچین دقیقی، که ما آن را بتوانیم به فرد به خصوصی نسبت بدهیم و از بخش های مختلفی درست شده که از کتاب آسمانی گاتها که متعلق به خود پیامبر است تشکیل شده تا قسمت های بسیاری که توسط موبدان و بزرگان دین وقت نوشته شده. احترام از این سریع تر هم میشه دیگه، یه قسمت میشه حالا اغماز کرد، حالا خلاصه چشپوشی کرد، یه صد درصدی قائل شد که این کتاب گاتها فقط مال زرتشت بنده چی؟ فقط دست انسان درش را پیدا کرده است و موبدان نوشتن کتابی که الان به نام اوستا معروف 25 کتاب اوستا ساخته دست و ذهن و فکر و اندیشه انسان هاست. و هر بخش از آن به زمان به خصوصی تعلق داره. یعنی ما زمان زردوش نیست که وسیله زبان و خصوصیات مخصوص به خودش زمان نوشته شدن آن توسط ابسطاشناسان کاملا مشخص میشه. فهمیدن بین نگارش کانچه ها و بقیه قسمت و به همدیگه اختلاف بارز و فاحش وجود داره. خب اینو سوال کننده سوال میکنه. حالا پاسخ جناب نوبر اردشیر و خورشیدیان کاملا درسته، یعنی تایید سخن سوال کننده. ابسطا رو پنج بخش بزرگ تقسیم میشود. اول کتاب یزدان که مهمترین بخش ابسطا و شامل 72 فرد یا هایتی تصفش میگن میباشد یا هات، که هر کدام از اصول برای خود عنوانی دارد بنا به تحقیق دانشمندان از هات 28 تا 34 و 43 تا 53 به مناسبت زبان و فرهنگی که بران حاکم است کتاب گاته ها نامیده میشود. تازه از این 72 فرد یک قسمت اندکیش که شامل باشه حاد 28 تا 34 یعنی 7 فرد اینجا، 43 تا 53 10 فرد اینجا، 17 فرد از 72 فرد کل به یزدان که تازه یزدان یک پنجم کل ابسطاست. اینو میتونیم بگیم ما رو زردشت پیکان داره. درست شد. این کتاب میتونیم کتاب آسمانی ما و برداشت اشرو زرتشت. حالا تازه این هم محل حرفه، یعنی با این بیانش همین تیکه رو هم برده زیر سوال که آیا ما باید معتقد باشیم حداقل گاتاها وحی و الهام الهیست و یا نه. به این عبارت دقت بفرمایید که کتاب آسمانی ماست و برداشت اشرو زرتشت از پیام هایی که اهورامزدا به او الهام نموده به صورت شعر و با خطی بسیار کامل به نام دین دبیره نوشته شده است. خب ببینید با گاتاها هم این وحی خدا نیست، برداشت زردشت از پیام های خدا، یعنی همین هم دیری سوال رفت. یعنی که اگر ما تازه بخواهیم بنابرای داشته باشیم بدونید که اگر ما تازه بخوایم گاتاها را هم از آن زردشت پیغمبر بدانیم، باید بپذیریم یعنی قبل از بحث گاتاها باید در وجود زردشت پیغمبر هم علم الهی و هم عصمت الهیه را اثبات بکنیم. برای چی حرف بزنیم ما؟ چون نگفت گاتاها عین وحی الهی، یعنی خدا بر زردشت وحی کرده و هم برای مردم گفته. این میگه برداشت های زردشته. اگر زردشت دارای علم الهی نباشه و اگر دارای عصمت الهی نباشد، به علت نداشتن علم الهی ممکنه پیام های الهی رو خوب نگرفته باشه، یه چیزای هم از خودش خاطی کرده باشه در روی را بوده باشه. اگر فاقد عصمت الهیه باشه اونجا چه مشکلی پیش میاد؟ مشکل بزرگش این است که ممکنه به علت تسلط شیطان علیه عزبالله در او به علت نداشتن عصمت در رساندن خیلی از این مفاهیم مردم گرفتار اشتباه شده باشه. یه سلامات بفرستید. باشید بس که فوق العاده حائز اهمیت دارد. چرا باریم قسمت ها میستیم؟ اصل بحث ها همینه. حالا زردوش چه آورده؟ اگه چه دستور اخلاقی هم آورده باشه، علمای اخلاق قبل از اون حرفا رو زدن، چیز تازه‌ای نیست. بحث در اصل قضیه است. اصل قضیه داریمش بحث میکنیم ما. خب پس عنایت داشتید از مجموع پنج قسمت ابسطایی تکرارا به خاطر روزنا جا بگیر. از مجموع پنج قسمت تشکیل دهنده ابسطا تکلیف چهار قسمتش روشنه که از دمال زردوش نیست، یعنی یشتا و وندیداد و فیسپرد و خورده عبستا مطلقا مال زردوش نیست. چرا آوردن منظم کردن به هم دیگه به نام عبستا؟ این باید کتون جواب بدن. میمونه فقط چی؟ یسناها. یسناها هم 72 تا فصل داره. از این 72 فصل فقط 17 فصلش که نامش گاتهاست یا گاتاها هست، ممکنه این 17 فصل به عنوان کتاب آسباری تلقی شود به شرط ها و شروط ها. چون گفت برداشت های اشو زردشت از پیام های الهی، نگفت که این پیام الهی را اشو زردشت به مردم رسانده، برداشت های او از پیام های الهی است. خب اگر بخواهیم بگوییم برداشت های او از پیام های الهی صحیح بوده، آنچه را که خدا میخواسته به مردم برسد او به مردم رسانیده است، لازمش اثبات دو خصوصیت در زردش پیغمبره. اول علم الهی، دوم عصمت الهیه. اگر علم الهی نداشته باشه ممکنه پیام ها را خوب نگیرد، از آن سو خوب به مردم هم نرساند. اگر عصمت الهی نداشته باشه یعنی قوه و ملکه جلوگیری و پیشگیری از گناه، ممکنه علیه بالله شیطان برای مسلط بشود و این پیامی که از خدا گرفته به علت دخالت شیطان در این پیام به گونه مغلوط و گونه دیگری به مردم عرضه بشود. خب کلمه یس، یسنا اصلا معناش عبادت است. قسمت عمده‌ای که ما در ارسطای فعلی با همین تفصیلات داریم میبینیم، هم یشتا هم یسناها هم ویسپرتا، اینا شامل راز و نیاز و مناجات و سروده. بیشتر از این نیست. در مورد ویسپرت حد اکثرش میتوانیم بگیم عناصر نیکوی جهان مورد ستایش قرار گرفتن و عناصر بد جهان مورد نکویش قرار گرفتن. دو بخش ما داریم، یکی خورده عوستاست که این خورده عوستا هم بعدا براتون خواهیم گوه اگه وقت داشته باشیم. البته این خورده عوستا مطمئنن در زمان زردوش جمع نشده. میگفتن چون مردم از عوستا سرشون در نمیری که تا فهمش سرده، لذا موبدان آمدن در زمان اردشیر ساسانی عوستا را به صورت بلقص و تلخیص در آوردن، گذاشتن نامش خورده عوستا. این خورده عوستا در واقع ملقص و تلخیص خود عوستا هست و فهمش هم آسونتره، از خود عوستا راحتر میشه فهمیدش. و میماند یک کتاب نام وندیداد. کتاب وندیداد یعنی قانون ضد دیو. زبان عوستایی وندیداد وقتی به فارسی برش گردونی قانون ضد دیوه. در کتاب وندیداد که بعد گفتم اگه وقت خوری براتون قسمت‌های مختلفیش رو خواهیم خوند، اونجا بحث حلیت و حرمت و نیک بودن و استفاده کردن و استفاده نکردن از مسائل و منابع و مواد در اونجا مطرح شده. در واقع کتاب قانونی که زردشتیان امروز دارن که مال خود زردشت پیغمبر هم نیست، کتاب وندیداده. بقیه کتاب ها در ستایش و نیایش و دعا و راز و نیاز و مناجاته. این بقیه این قسمتی که براتون خوندیم میخواد همین حرف رو بزنه. یکی از عاشقان سینه چاک زردشت پیغمبر، یا بهتر بگیم فرهنگ ایرانی، این جنابی است که ما دو سه نوبت از اون نام بردیم. از خود زردشتیان هم سوال بکنید، چند نفری به گردن زردشتیان از مسلمان ها خیلی حق دارن. حالا مسلمان هستن نیستن من نمیدونم، اونا میگن مسلمان هستن. یکیشون پورزاموده که به گردنشون به راستی حق داره، اون رو پدر خودشون میدونن. اونا برای ایران نبود و در مورد زردشت تحقیقات براوان کرد، در بچه آلمان نبود اونجا مرده. امروز کلیات آثارو به قیمت خیلی جذابی در مورد زردشت و زردشتیگری الان داره عرضه میشه. با جلسی قبلم کتاب یشت ها رو براتون آورده، برشون میده براتون در امتحان دانشگاه تهران بود، یکی اونه، یکی دکتر علی اکبر جعفریه و دیگری این آدم است که اسمش حاکم رضیه. البته من متاسفم که عرض میکنم، متاسفم راجع به این شخصیت بخوام صحبت کنم براتون، این زحمت کشیده، البته منکر زحمت نمیشه شد، اما یک سری کتابشون داره که وقتی بررسی هایی که واقع شد نسبت به اون کتاب ها دیدیم با کمال تأسف ایشون کتاب های دیگران رو میگرفته و بعد هم یک سری مسائل دیگر بهشون اضافه میکرده و به نام خودش ایشون به طبع و چاپ میرسونده. الان هم زندگی مخفی در این جمع آفتابی نمیشه، برای این که میگه همه الان داره آزاد هم دیگه آفتابی نمیشه، از آفتاب محروم بود یا نه. برای این کتاب، کتاب اوستا بود، همه ی اوستا نیست. جلسه قبل خدمتون گفتیم که اوستا تقریبا پنج برابر اینه، یعنی یه اشتا رو براتون آوری میشود، یه اشتا در حد همین سفته داره. شما اگه اشتا رو پنج قسمت بکنید، پنج برابر کنید، میشه اوستا. لذا این کتاب با این حجمش همه ی اوستا نیست، این در واقع ملخص و تلخیصی از اوستایی که امروز در دست زرتشتیانه. خب این آدم عاشق سینه چاکه، فرهنگ ایرانی و عشق زرتشت، ببینید در مورد این پنج تا کتاب چی میگه. در مقدمه این کتاب اولین بحثی که مطرح میکنه درباره وندیداد است، یعنی قانون ضد دین. بخش وندیداد یا درستر وی دی و داتا، این زبان اوستاییشه، یعنی قانون ضد دین، آیین، احکام، شرایع و معتقدات مغان است. این عاشق دلباخته فرهنگ ایرانی اعتراف میکنه وندیداد برای زردشت نیست. چی ساخته اینها رو؟ مغان، یعنی روحانیون زردشتی ساختنش، مغان مادی، ببخشید مال زمان ماده، اونی که مورد بودن که هیچ بستگی با زردشت نداشته ها و با آیین زردشتی نیست، در اندیشه و رسوم و اساس معتقدات در تضادی کامل قرار دارند. اصلا ربطی هم به زردشت نداره، ربطی هم به روحانیون زردشتی و اینا مقال زمان ماتاز دام بردش. حالا وارد شد و به صورت یکی از اجزاء تشکیل دهنده کتاب اوستا پیدا مورد قبول اوستاییان و زردشتیان است. مقال همان گروه مذهبی هستن که مبرخانی کهن از آنان بسیار یاد کرده و اغلب به شکلی روشن از شیوه اندیشه و اصول اعتقادات و مراسمشان مطالبی نوشته و آنان را از زرتشتیان جدا کردند. کتاب وندیداد، آیین و معتقدات و رسوم مغان مادی. اصلا بنا به نظر جناب هاشم رضی وندیداد هیچ دخلی و ربطی نه به زردشت ندارد، بلکه حتی به موبدان زردشتی هم نداره. این تکلیف وندیداد. اما بریم درباره یسنا که الان گفتیم براتون. یسنا دارای 72 هایتی یا هاته به معنی فصل، هر هات از چند بند تشکیل می شود، حد اکثر بند ها از 32 و حد اقل آن 3 بند می باشد. زرتشتیان بند مقدسی به کمر می بندن به نام کشتی. این ورزش کشتی هم که الان بوده بله همونه، او کمر بنده است، چون برای کشتی زبانهای سابق هم کمربند می بستن، کشتیگیران فن نمی زدن، کمر می گرفتن. این کشتی از زرتشتی گرفته شده، یعنی کمربندی که زرتشتیان به کمر خودشون آویزون میکردن میبستن، که 72 تا تار نخ در این کمربند به کار رفتون. 72 در واقع سمبولی بود از 72 تا فصلی که یسنا را تشکیل میده. از این 72 فصل یسنا
17 بند کاملا مشخص با نمایان هستم که موسومن به گاتاها. این 17 سرود چه از لحاظ زبان و چه دستور زبان و چه از لحاظ شیوه سروده شدن و گفتار و چه از لحاظ مضامین و محتوای خود کاملا نمایان و قابل تشخیص می باشند و از گفتار و سرودهای خود زخرف به شمار می روند. مفهوم مخارجی میشه یعنی چی؟ یعنی 17 تا رو از 72 کم بکن میشه 55 تا. 55 آت یا فرد از یسناها مال زردشت نیست. این هم خیال زردشت، خیال به صلاح یسنا رو راحت کرده. میریم سراغ میسپرد. ببین ایشون در مورد میسپرد چه میگه. چنان که در آغاز اشاره شد، بیسپرد همراه با یسنا و از لحاظ محتوا در کنار آن است، اما شکل تعین یافته ای را ارائه کرده و به گونه یک سپاسنامه به همه هستی اهورا آفریده، مطالب آن در گاچه ها کمتر و در یسنا بسیار ملاحظه می شود. تدوین کنندگان آن بیگمان با توجه به 27 هات اولی یسنا یا به گونه‌ای که لحاظ تحقیق به نظر می رسد با چنان دستمایه‌ای به منظوری ویژه این بخش اوستایی رو تدوین کردن. تدوین این قسمت یعنی نیست برد مال زردشت نیست، تدوین کنندگان تدوینش کردن. ملهم از اندیشه های زردشت اما گفته و سروده مستقیم وی نیست. درست شد. پس بیسپرد هم تکتیب شوشن به این ترتیب. بریم سراغ ارز کنم که بخش دیگری خیلی جالبه. در صفحه 231 که این کتاب حرف خیلی قشنگی میزنه. در دوران پس از زردشت به واسطه نفوذی فراوان که ارباب انواع میان مردم داشتن و یادشان فراموش نمی شد و سرودهایشان در زبانها بود، روحانیان زرتشتی، نه خود زرتشت، به منظور دو دیدگاهی که داشتن دست به اقدام زدند. منظور نخست آنان این بود که آن سرودهای کهن که مظهر معتقدات آریاها بود ربطی به زرتشت نداره و نفوذ زیادی در ارخانداش حفظ شود. این کار کار کیاد کار روحانی زردشتی بوده. دوم آنکه با دستبرد و تغییراتی آن سرودها را در پناه دین زردشتی قرار داده و رنگ و بوی زردشتی بدانها ببخشند و همچنین تقدس آن خدایان به شکل ایزدانی یعنی عناصر مورد ستایش حفظ شود. برای این منظور اغلب در آغاز و پایان هر گشتی یکی دو بند افزودن، خودشون اضافه کردن. در مثل در آغاز آبانیش آوردن، در آغاز آبانیش آوردن که اورامزدا به اسپنتمان زرتوش بعی کرد که ای زرتوش به فرموده من ستایش کن این عرض و یسر اناهیته، که یک نفر اله هست، یک الهی مورد قبول افراد قبل از زردشت بوده، حالا از قبل زردشت دقیق میکنن که خدای متعال به زردشت فرمان داده است به مردم بگو این الهه رو گرامی بدارن. این که میاد برای آن که خدا پرستی رو به مردم تعلیم کنه، در اینجا روحانی خودشون اضافه کردن و اوستا از دور خدای متعال که اهورامزدا باشه به سپتمان یا اسپتمان زردشت به مردم بگی بری سراغ الهه رو پرستشش بکنی. شد. باز بریم بری سراغ قرد اوستا. این دیگه خیلی راحت کارش. بخش قرد اوستا در طول زمان تا کنون دست بردها و کم و کاست های بسیاری قرار گرفته. دیگه راحت شد از اولش قرار تحتش کرد. این کم و کاستی و دیگر گونی ها هم در نسخه های دستگریست و هم در نسخه چاپی کاملا مشهود می باشد. و نمیتوان دو یا سه نسخه را نشان کرد که یکسان به همه هنگ باشن. کار راحته، یعنی به قدر سه هم بذاری خوده بسر و هم دیگه همهشون اختلاف دارن. خب دیگه چی؟ دیگه این قطعا پیام و کلام زرتشت پیغمبر نیست. خب حالا خوده بسر کار چیه؟ آنچه که در سنت آمده و زرتشتیان بدان باور دارن، گردآورنده خورده اوستا آذرپاد مهرسندان است و یکی از مشهورترین موبدان دوران ساسانی و نزد پیروان دین زرتشت از مقدسین به شمار می رود که معجزات و کراماتی بسیار به وی نسبت می دهند. دیگه خیال تخت تخت شد، مال زرتشت مطلقا نیست. یک موبد در زمان ساسانیان به نام آذرپاد مهرسندان او رو چیکار کرده؟ او رو ساختتش. خب مجموعه حرفا چی شد؟ ازش شیر میاد بیرون. این تیکر هم بخونیم بعد با هم جمعش بکنیم. در شمار ادعیه خورده اوستا دو قطعه کوتاه و بلند هست که موسوم است به 30 روزه کوچک و 30 روزه بزرگ. در خورده اوستاهایی که در ایران به چاپ رسیده و میان زرتشتیان معمول است این دو قطعه موجود نیست. در خورد اوستای گزارش پور داوود که به تبعیت از روش معمول فارسیان در هند تدوین شده دو قطعه یاد شده موجود میباشد. پس خورد اوستای ایران با هم دیگه فرق میکنه. اصلش هم کیا ساختن؟ از شمار زرتشت نیست، مالا آذرپاد اسفندان موبد زمان ساسانیان. خلاصه کنید بس بنابراین، نه بندیداد، نه بیسپرد، نه یشتها، نه یسناها، نه خورده اوستا، هیچ کدومش مال زرتشت نیست. بخواهی خیلی خیلی خوشبینی به خرج بدید میشه گفت یک قسمت، قسمت کوتاه و اندکی در حد 17 فصل از مجموعه 72 فصل یسناها که به نام گاتاها معروف هستن، این رو میشه تا یک حدود تقریبی از آن کی دانست؟ زرتشت دانست. با توجه به این دو مطلب، اون دو مطلب اون خانم در سخنرانیش فرمود که تازه اونم ما همچین سفت 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 صد درصدی نیستیم. او گفت به احتمال قوی یه مقدار خلاصه قضیه محل تأمل داره که های گاتاها هم مال زرتشت باشه نباشه. یک دوم که الان خوندیم بحث گاتاها که عنوان کتاب آسمانی دست خورده زرتشتیان الان موصوف و موسوم هست، بخش گاتاها عبارت است از الهاماتی که اهورامزدا به زرتشت پیغمبر کرده و زرتشت پیغمبر دریافتهای خود رو از الهامات اهورامزدا به صورت گاتاها برای مردم بیان کرده. اونم این وحی الهی نیست، درست شد؟ حالا این بحثی ما نیست که با هم دیگه از این کتاب دفاع کنیم، این بحثی معتقدانه به این کتاب است که بیان بگرد با کتاب با آسمانیه، ما هم ایرانی هستیم، دلون میخواد که ایرانی ها به دین پیغمبر ایرانی برگردند. خب این داره از اون بابت گفتیم که این کلام آخرم خدمتتون بگیم. البته خیلی مدرک مونده اینجا، اگر وقت شد انشاءالله سوالات اجازه داد در بخش دوم به بعضی دیگر از این مسائل هم خواهیم پرداخت. از این کتاب ها براتون بخونیم که همه معید همه حرفی که براتون خوندیم هست. او چیه؟ در دنیا یک دونه کتابه، یک کتابه که امروز به ذرس قاطع می توان گفت پیام خداست. نه تورات نه انجیل، نه اوستاست نه زندست نه پازند، نه مزامیر داوود نه صحف ابراهیم. یک کتاب که این پیام خداست، دست نخورده به دست ما رسید، برداشت های پیغمبر اکرم نیست، در یافت های او و فهم او از آیات خدا نیست. آنچرا که خدای سبحان به او وحی کرده است
همان را بدون کمترین تغییری تحویل حق پژوهان داده و آن کتاب قرآن عظیم است. آنجا که فرمود قل هو الله احد، قل هو الله احد، این قرب خدا به پیغمبرش فرموده، اما پیغمبر به رعایت امانتش همین قلی را که خطاب به اوست همان را هم برای مستمعان بیانش می کند که من در بیان این کتاب کمترین دخل و تصرفی نمی توانم انجام بدهم و ما اکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، قرآن بکی ان اتبع الا ما یوحا الیه، مرا نرسد که از سوی خیش هر چرا که بخواهم به این مردمی که منتظر شنیدن پیام حقان تحویل بدهم. من آن چرا به مردمان میگویم او وحی خداست که بدون کم در این تغییر و بدون کم در این دخل و تصرفی به مردمان همان را ارائه میدهم. لذا امروز تنها کتابی که میتوان مدعی شد کلام خداست و در بردارنده پیام خداست، پیام دست نخورده الهی، کتابی است که نامش قرآن است، قرآن کریم، قرآن عظیم، قرآنی که خود رو با توصیفات فراوان وصف می فرماید، قرآنی که خود را بصیرت معرفی می کنه، قرآنی که خود را نور معرفی می کنه، قرآنی که خود را شفاء لما فی الصدور نقل میکند، قرآنی که خود را کتاب علم میداند، قرآنی که خود را کتاب حکمت میشمرد، قرآنی که در برگیرنده برنامه جامع سعادت انسان هاست. این انسان هایند که باید قدر این کتاب را بدانند و قبل از همگان مایی که مفتقریم به این کتاب معتقدیم قدر این کتاب را بدانیم، با این کتاب انس بیشتر پیدا کنیم، آشناتر شویم و کسانی که جانشان تشنه گرفتن آب زلالی است که نامش آب هدایت است را با این کتاب آشنا بکنیم انشاءالله. منتظریم قسمت دوم. سوالات شما کتبی شفای هر گونه هست در حد تا ساعت 7:30 انشاءالله به پاسخ سوالات بپردازید. حالا یه پذیرایی مختصر هم می شود و تغییر ذائقه جسمی هم خواهید داد انشاءالله. بعدش منتظرید اگر سوال باشه چه کرپی چه شفایی انشاءالله پاسخگو باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.